به نام خدا، محمد رضا شعبانی هستم و تصمیم دارم در این فایل صوتی فصل اول کتاب فنون مذاکره خودم رو برای شما تعریف کنم. عنوان این فصل هست مذاکره چیست؟ تصمیمم این نیست که بحث‌های خیلی پیچیده‌ای رو داشته باشم، فقط می‌خوام در این فایل یه سری مفاهیم اولیه در حوزه مذاکره رو خدمت شما عرض بکنم. ما آدم‌ها تصورات مختلفی از مذاکره داریم. وقتی که لغت مذاکره رو می‌شنویم، هر کسی یه تصویر متفاوتی به ذهنش میاد. امیدوارم که بعد از گوش دادن به این فایل صوتی، تصویری که از مذاکره در ذهن همه ما شکل میگیره تا حد امکان شبیه هم باشه. چند اتفاق خیلی متفاوت در نظر بگیرید. این اتفاق همشون مصداقی از مذاکره‌ن. مدیر کارخونه بزرگ رو در نظر بگیرید که تو اتاقه، در اتاقش رو بسته، معاونا تو اتاق هم دارن با هم دیگه جر و بحث میکنن، کارگرها پشت در وایسادن یا تو حیاط کارخونه وایسادن، داد و بیداد میکنن، تهدید میکنن، فضا کاملا متشنجه، چند ماه حقوق نگرفتن. مدیر کارخونه حتی جرئت نداره از اتاقش بیاد بیرون که با کارگرها صحبت بکنه. ملتمسانه داره از معاونانش میخواد که اونها قضیه رو سرسامون بدن. این یک نمونه از مذاکره است. یه شرکتی در نظر بگیر که داره کار قطعه‌سازی میکنه، چند سالم کار کرده، موفقم بوده، اما استانداردها و پروسیجرها عوض شدن و باید کیفیت قطعه‌اش رو ارتقا بده. چقدر زمان نیاز داره؟ یک سال. کارفرما چقدر بهش زمان میده؟ 3 ماه. خب خیلی پیچیده است. این مدت زمان رو چجوری باید پر کرد؟ عملا تامین کننده یا تولید کننده قطعه باید با کارفرما صحبت کنه، مذاکره بکنه و سعی کنه ازش مهلت بیشتری بگیره و در ازای اون امتیازهای کمتری بده. شکل دیگری از مذاکره. یا کارمندی که در یک سازمان کار میکنه با یک مدیری که بسیار اعتماد به نفس داره و معتقده که مدیر بسیار خوبیه، اما این کارمند ضمن اینکه سیاستهای مدیر رو قبول داره، احساس میکنه که حقوقش در مقایسه با سایر آدمهایی که در شرایط مشابه دارن در سازمان‌های مشابه کار میکنن یکسان نیست. خب این کارمند میخواد با مدیرش صحبت بکنه. این هم نمونه دیگری از مذاکره است. ما هر روز از این مذاکره ها داریم. بعضیش تحت تنشه، بعضیش خیلی آرومه، بعضیش در محیط کاره، بعضیش در محیط خانواده است، بعضیش برای قرارداد انجام میشه، بعضیش برای منافع کوتاه‌مدت انجام میشه. هر لحظه در هر نقطه از جهان یه عده‌ای دارن با هم مذاکره میکنن. مذاکره های ساده، مذاکره پیچیده، مذاکره دو تا برادر که تو خونه برای انتخاب کانال تلویزیون با هم دعوا میکنن، یا مذاکره دو نفر برای عقد قرارداد تجاری، یا مذاکره هسته‌ای کشور خودمون. مذاکره میتونه از شکل های خیلی ساده و ابتدایی تا شکل های خیلی پیچیده بین‌المللی وجود داشته باشه. ما هر کدوممون یه خواسته هایی داریم. خواسته هایی که ممکنه مادی باشه یا غیر مادی باشه، تجاری باشه یا عاطفی باشه. مذاکره یک نقطه شروع منطقی برای رسیدن به این خواسته است. به دلایل مختلفی ما مذاکره میکنیم. بعضی وقتا میخوایم از منابعی که در مقابلمون وجود داره بیشترین سهم رو بگیریم یا یک سهم منصفانه بگیریم. بعضی وقتا میبینیم به تنهایی قادر به انجام کاری نیستیم، طرف مقابلمون هم به تنهایی قادر به انجام اون کار نیست. میخوایم در قالب یک همکاری مشترک محصولات، خدمات و ارزش‌های جدیدی خلق کنیم. و بعضی وقتا مذاکره ما گذشته نگره. میخوایم در یک گفتگو نزاع، اختلاف عقیده و مشکلات و دلخوری هایی که از قبل وجود داشته رو حل بکنیم. هر کدوم اینها میتونن در سطح شخصی، خانوادگی، تجاری یا سیاسی و بین المللی اتفاق بیفتن. یادمون باشه که خیلی وقتا آدما نمیفهمن که نیاز به مذاکره دارن و به همین دلیل مذاکره نمیکنن. البته یه عده میفهمن مذاکره لازم دارن، اما مهارت مذاکره رو ندارن. کاری که ما به تدریج میخوایم در این فایل های صوتی بهش بپردازیم. اگه بخوایم تعریف خیلی ساده بکنیم، باید بگیم که مذاکره یک مکانیزم هدفمند برای رسیدن به توافقه. ما آدما معمولا برای اینکه با طرف مقابل توافق برسیم به یک مکانیزم نیاز داریم. در هر مذاکره معمولا امتیاز داده میشه و امتیاز گرفته میشه. خیلی وقت اصلا نگاه میکنید میبینید در کتابا نوشتن نگوشیشن معناش گیون تیکه، معناش دار و ستده، معناش تیت فور تته، رفتارهای متقابله. واقعیت هم اینه که خیلی مهمه این تبادل امتیازات، این دادنها و گرفتنها قسمت مهمی از مذاکره رو تشکیل میده. اما یادمون باشه که همه مذاکره اینها نیستن. این چیزیه که ما بهش میگیم چانه‌زنی یا بارگینینگ. نگوشیشن یک مفهوم بازتریه، شامل مهارت‌های دیگه هم میشه که باید به تدریج راجع بهش صحبت بکنیم. باید بپذیریم که مذاکره یک فرآیند بسیار پیچیده است که عوامل محیطی، انسانی، فرهنگی و اجتماعی توش خیلی نقش دارن. ضمناً یادمون باشه که مذاکره سطوح خیلی مختلفی داره. ساده‌ترین شکل مذاکره سطح فردیشه. وقتی که من با خودم صحبت میکنم، وقتی صبح از خواب بلند میشم که واقعا میخوام برم سر این کار یا این کار دوست ندارم، یا اینکه وقتی که میدونم یک کاری مخالف ارزش ها و اصول منه و با خودم فکر میکنم که آیا من این کار رو میخوام انجام بدم یا انجام نخواهم داد. اینها نمونه های از مذاکره های فردیه. خیلی وقتا ما با دیگران مذاکره میکنیم، با اطرافیان مذاکره میکنیم، مذاکره ای که در خانواده با دوستانمون یا آشنایانمون انجام میدیم. وقتی که میخوایم یه فیلم انتخاب بکنیم که آخر هفته با هم دیگه بریم ببینیم، یا وقتی میخوایم یه خودرو بخریم، تو اینجور مذاکره ها خیلی امتیاز جابجا میشه، امتیازهای مشهود و نامشهود. اما اگه بخوام به تعریف کلی از مذاکره بگم، مذاکره 4 قسمت اصلی داره. اول باید بفهمیم که خواسته هامون در مذاکره چیه. بله این ساده نیست. خیلی وقتا ما مذاکره میکنیم ولی خواسته های واقعیمون رو نمیدونیم. خیلی وقتا هم اعضای تیم رو خواسته ها توافق ندارن. پس مذاکره فاز اولش تشخیص خواسته هاست. فاز دوم اولویت بندیه. من کدوم یک از این خواسته ها رو با خواسته دیگری میخوام معامله بکنم؟ کدوم برام مهمتره؟ کدوم کم اهمیت تره؟ بحث سوم گفتگو کردن و چانه‌زنی بر روی خواسته هاست. و نهایتاً رسیدن به توافق، مکتوب کردن و قطعی کردن یک مذاکره است. بنابراین تشخیص خواسته ها، اولویت بندی خواسته ها، بحث بر روی خواسته ها و توافق بر روی خواسته ها 4 مهارت اصلیه که ما اگه در این 4 حوزه متخصص باشیم میتونیم یک مذاکره کننده خوب باشیم. طبیعیه که این 4 مرحله برای یک مذاکره خیلی ساده و یک مذاکره سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی یکسانه. اما یه نکته رو باید قبلش بگیم. ما آدم ها خیلی وقتا لغت مذاکره رو برای رفتارهایی به کار میبریم که واقعا مذاکره نیستن. دست دور دادن مذاکره نیست. خیلی وقتا نگاه میکنه مدیر از سازمان میاد کارمندار رو صدا میکنه، دستور بهشون میده، بعد برمیگرده توضیح میده، میگه که با کارمکنان مذاکره کردیم که این کار رو انجام بدن. هیچ وقت مذاکره از جنس دستور نیست. مذاکره از جنس میانجیگری هم نیست. اگر من و تو نتونستیم با هم دیگه مذاکره بکنیم و شخص سومی رو آوردیم، عملاً فرایند مذاکره به شکل ناموفق پایان پیدا کرده. مذاکره تا زمانی معنا پیدا میکنه که من و تو بتونیم پشت میز مذاکره بنشینیم و با هم دیگه در خصوص منافعمون و یافتن نقطه مشروع و منطقی تلاقی خواسته ها صحبت بکنیم. نکته بعدی اینه که مذاکره رقابت نیست. بعضی وقتا بعضیا فکر میکنن که وارد جلسه جنگ شدن. حتی ادبیاتشون اینه. سعی میکنن طرف مقابل رو له کنن، نابود کنن، از همه ابزارهای اخلاقی غیر اخلاقی استفاده بکنن برای اینکه به خواستهشون برسن. نمیشه به این کار گفت مذاکره. یک رقابته. بنابراین اگر من بخوام ویژگی مشترک همه مذاکره رو بگم، باید بگم که مذاکره ها چند تا ویژگی باید داشته باشن. اول از همه این که مذاکره باید یک دو طرف درگیر داشته باشه که حداقل که علاقمندن از این ابزار برای حل مشکلشون استفاده بکنن. خیلی وقتا ما مشکل اون مذاکره کردن نیست، کشوندن طرف مقابل به پشت میز مذاکره است. من در ادامه راجع به این باید خیلی زیاد حرف بزنم. نکته بعدی این که مذاکره عموما ریشه‌اش تعارض در منافع. البته خیلی وقتا دو تا کشور، دو تا شرکت، دو فرد میان با هم دیگه مذاکره میکنن تا با هم دیگه منافع مشترکی رو کسب کنن. اما این نوع مذاکره خیلی پیچیده نیست. مذاکره های پیچیده عمدتا مذاکره هایی هستن که طرفین خواسته هاشون در تضاده. نکته بعدی این که در مذاکره باید دو طرف خودشونو برای دادن و گرفتن آماده کرده باشن. این که من برم پشت میز مذاکره و برگردم بگم من حاضر نیستم حتی یک قدم از منافع عقب نشینی بکنم، معناش مذاکره نیست. مذاکره یعنی کامپرومایز، مذاکره یعنی گیو اند تیک، مذاکره یعنی عقب نشینی کردن، البته عقب نشینی منطقی. اگر من از خواستم عقب نشینی میکنم، تو هم باید متناسب با همون حرکت من از موضع خود عقب نشینی بکنیم. و یادمون باشه ویژگی مشترک بسیاری از مذاکره ها اینه که همه چیز در مادیات و اعداد و ارقام و پول خلاصه نمیشه. خیلی وقتها نتیجه های نامشهود یا امتیازات نامشهود دیده میشن، مثل نیاز به برنده شدن. خیلی وقتا ما با این نفر مذاکره میکنیم، واقعا میبازیم، اما روبرویی به ما این حس رو میده که تو خیلی آدم قوی هستی، تو خیلی خوب هستی، تو آدمی هستی که واقعا مذاکره رو خوب انجام دادی. میگن که از ویژگی های مذاکره کننده حرفه اینه که به روبرویشون حس تیزهوش بودن میدن و بعد میتونن از این به عنوان یک ابزار استفاده کنن تا ساده تر و راحت تر مذاکره رو به نتیجه برسونن. یه نیاز دیگه، این نامشهودی که وجود داره، آدم ها دوست دارن در مذاکره دیگران بهشون بگن شما خوب، منصف و محترمید. خیلی وقتا آدم ها حاضرن امتیازهای زیادی بدن تا این اتفاق بیفته. حفظ اصول و ارزش ها خواسته نامشهود دیگه‌ای که در مذاکره ها وجود داره و آدم ها براش تلاش میکنن. یه سوالی هم همیشه مطرح میشه، آیا واقعا اینقدر که ما میگیم مذاکره خوبه همیشه مذاکره خوبه؟ نه، واقعیت اینه که اینطوری نیست. خیلی وقتا مذاکره نکنیم بهتره. وقتی روبرویی شما اختیاراتش کمتر از شماست، بهتره باش مذاکره نکنید. به خاطر اینکه شما امتیاز میدید به خاطر اختیارات دست باز و روبرویی امتیاز نمیده به خاطر اینکه اختیارات نداره. مذاکره کردن و گفتگو کردن با کسی که اختیاراتش از من کمتره یک اشتباه بزرگه. مذاکره کردن با کسی که مرزهای اخلاقی منو به رسمیت نمیشناسه یک اشتباهه. شخصیت و حسن شهرت سرمایه های گرونی هستند که اونها رو برای معامله روی هیچ میز مذاکره ای نمیشه قرار داد. وقتی نتیجه برای اون مذاکره مهم نیست، نباید مذاکره بکنیم. مذاکره فقط ممکنه چیزایی از ما بگیره و هیچ چیزی به ما نده. و مهمتر از همه، سرمایه مهم میگیره مذاکره هزینه میشه زمانه. برای هر مذاکره باید فکر کنیم آیا واقعا از لحاظ زمانی وارد شدن به این فرآیند مذاکره میارزه؟ اگر به همه این ویژگی‌ها دقت بکنیم، میتونیم یه مذاکره خوب داشته باشیم. واقعیتش اینه که بسیاری از مذاکره ها به این دلیل به نتیجه نمیرسه که آدم‌ها با هم دیگه شفاف نیستن یا راجع به منافع نامشهودشون صحبت نمی‌کنن. من تو فصل یک کتابم راجع به ادغام دو شرکت لاکید مارتین صحبت کردم، از شرکت‌های بزرگ هوافضای دنیا. این دو شرکت در سال 94 ادغام شدن و یکی از کم دردسرترین و بی‌حاشیه‌ترین ادغام‌های دنیا بود. اتفاق جالبی افتاده بود. دو تا مدیر که هر دو با تجربه بودن، مدیریت این دو شرکت رو بر عهده داشتن. یه مذاکره تلفنی خیلی کوتاه 3 دقیقه‌ای داشتن که در اونجا مدیر عامل شرکت لاکید که دنیل تلپ بود، برگشت به طرف مقابلش مدیر عامل مارتین، گفت که ببین من 62 سالمه، تازه بازنشسته شدم، همزمان اگه از شرکتم برم کنار خیلی حسم بد میشه. مدیر عامل مارتین برگشت بهش گفت که من از تو 4 سال جوان‌ترم، هنوز نگران بازنشستگی نیستم. میخوای تو اول فعلا 2 سال مدیر عامل باش تا همزمانی بازنشستگی و این ادغام باعث نشه که حالت بد بشه، حست بد بشه، بعدش من شرکت رو بر عهده میگیرم، منم همه جور کمک میکنم، به تدریج مدیر عاملی اون وقت به من واگذار کن. وقتی در کنار صورت‌های مالی، در کنار حساب‌های سود و زیان، در کنار برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ها، دو تا مدیر اینقدر راحت میان راجع به خواسته‌ها و منافع شخصیشون حرف میزنن، روند بسیار تسهیل میشه. گزارش‌ها نشون میده که مدیران لایه‌های میانی این دو تا شرکت هم خیلی راحت با طرف‌های مقابلشون حرف زدن و این ادغام یکی از موفق‌ترین ادغام‌های تاریخ کسب و کار بشره. دلم می‌خواد بخش پایانی گفتگو رو با چند تا تصور غلط راجع به مذاکره به پایان برسونم. یادمون باشه که مذاکره کنندگان خوب به دنیا نمیان، ساخته میشن. تصور غلطیه که من فکر کنم بعضیا ذاتاً born to be negotiator، به دنیا اومدن که مذاکره کننده باشن. نکته بعدی اینه که خیلی‌ها فکر می‌کنن مذاکره کنندگان حرفه‌ای اصلا اهل برنامه‌ریزی نیستن. ناگهان میرن داخل جلسه و همونجا موفقیت رو به نفع خودشون و سازمانشون و کشورشون رقم می‌زنن. اینطور نیست. حرفه‌ای ترین مذاکره کنندگان دنیا وقت بسیار زیادی رو برای برنامه ریزی معمولا میذارن. گاهی وقتا احساس میشه که مذاکره کنندگان حرفه‌ای خیلی ریسک میکنن. ما باید اینجا بین کلکولیتد ریسک و ریسک حساب نشده تمایز قائل بشیم. ریسک حساب شده ریسکیه که من تمام جوانبش رو میسنجم، نتایج احتمالی رو بررسی میکنم، احتمال هر کدوم و ارزش هر کدوم ارزیابی میکنم و در نهایت تصمیم میگیرم. این هنر یک مذاکره کننده است. ولی ریسک حساب نشده ابزار هیچ مذاکره کننده ای نیست. و نکته آخر این که اعتماد به شهود برای مذاکره کافی نیست. شهود یک ابزار ارزشمنده ولی به عنوان تنها ابزار در مذاکره کاربرد نداره. هیچ مذاکره کننده موفقی رو نمیبینید که فقط با تکیه بر شهودش کار کنه. اگر بخوام حرفهای این فایل صوتی رو خلاصه کنم، ما در این فایل به تعریف مذاکره پرداختیم، گفتیم مذاکره سطوح فردی داره، گروهی داره و سازمانی داره. راجع به عوامل مشهود و نامشهود در مذاکره حرف زدیم و گفتیم همه چیز پول و اعداد و ارقام نیست. گفتیم یه وقتایی بهتر مذاکره نکنیم و در نهایت هم گفتیم که مذاکره وقتی معنا پیدا میکنه که دو طرف بپذیرند گفتگو راه حلی برای رسیدن به مقصد نهاییه. در فایل‌های بعدی فصل‌های بعدی کتاب رو برای شما تعریف می‌کنم.